بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب مستحضر هستین، بحث ما خطابات قرآنی بود. گفتیم قرآن کریم گاهی خطاب به عموم مردم داره، یا ایها الناس، گاهی به کفار، قل یا ایها الکافرون، یا ایها الذین کفروا، گاهی به اهل کتاب، گاهی هم به مؤمنین. دسته چهارم محور سخن ما هست که نزدیک به 90 بار خطاب یا ایها الذین آمنوا در قرآن هست. امروز به این خطاب میرسیم در سوره مبارکه نور، آیه 21، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم. ای مؤمنین، دنبال گام های شیطان نباشید. اگر دنبال گام شیطان باشید، فرمان شیطان فرمان به فحشا و منکر هست. در ادامه آیه قرآن می فرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت پروردگار نبود، ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ کدام از شما تزکیه نمی شدید. حالا این ادامه آیه محور سخن ما نیست، و الا می دانید در قرآن کریم در کلمات اهل بیت علیهم سلام الله فراوان به این موضوع اشاره شده که اگر انسان بخواد به یه جایی برسه، به مقامات معنوی برسه، حتما باید لطف الهی دنبالش باشه، حامی او باشه. در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه در خطبه 87 می‌فرماید ان من احب عباد الله عبد اعانه الله علی نفسه. شاهد این تعبیر لولا فضل الله علیکم، امیر مؤمنان می‌فرماید ان من احب عباد الله، محبوب ترین بنده از بندگان خدا اون کسی است که اعانه الله علی نفسه، خدا کمکش بکنه، خدا کمک کنه ما رو. نقطه مقابلش در جای دیگری در نهج البلاغه می‌فرماید ان من ابغض الرجال، مبغوض ترین انسان ها کسی است که وکله الله الی نفسه. این دو واژه رو عزیزان یادشون باشه، اعانه الله خدا کمک کنه، نقطه مقابل وکله الله، خدا او رو به خودش واگذار کنه. این که فراوان شنیده اید پیامبر خدا این دعا رو میخوندن، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. این ادامه آیه، بحث ما حالا ادامه آیه نیست، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. از کدام محور سخن ما خطابات قرآنی اینجا لا تتبعوا خطوات الشیطان. گاهی عرض کردم یقین دارم جمع فراوانی از فرهیختگان این مباحث رو پیگیری میکنن. من یه آدرس کلی عرض کنم بعد وارد بحث بشم. در قرآن کریم 56 بار کلمه شیطان آمده. در تفاسیر بحث مفصلی راجع به شیطان آمده به تناسب این آیات قرآن کریم. من اخیراً میدیدم بعضی از تفاسیر موضوعی یک جلد کامل در ارتباط با آیات قرآنی، فقط آیات قرآنی در موضوع شیطان. در کلمات اهل بیت از جمله نهج البلاغه فراوان فراوان راجع به شیطان ما مطالبی داریم. مفصل ترین این کلمات خطبه 192 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. اجازه بدید من حالا این خطبه نورانی رو اشاره کنم چون نکات زیبا و فراوانی داره، بعد برگردم برخی از آیات قرآن کریم. این خطبه 192 حضرت می فرموید فعدو الله، شیطان دشمن خداست، امام المتعصبین، پیشوای کسانی که تعصبهای بی جا دارن، و سلف المستکبرین الذی وضع اساس العصبیه، پایه عصبیت رو شیطان بنا گذاشت. و نازع الله رداء الجبریه. یادتون باشه عزیزان، حالا مجال نیست من به همه این نکات اشاره کنم، همین آیه که الان خوندیم 21 سوره نور، قرآن میفرمون لا تتبعوا خطوات شیطان، دنبال گام های شیطان نباشید. مفسرین اشاره کردن، حتما عزیزان ملاحظه فرمودن، چرا قرآن میفرموید خطوات یعنی گام ها، نمیفرموید خطوه گام شیطان؟ فرمودن چون شیطان گام به گام انسان رو منحرف میکنه، اول یه قدم اول، بعد قدم دوم، همینطور ادامه پیدا میکنه. من مخصوصا به جوانهای عزیز عرض میکنم، تقاضا میکنم عنایت داشته باشین. میدانید تو وسوسه های شیطانی، شیطان روز اول به قدم اول راضیه، ولی ادامه انسان رو به یه جایی میبره که گاهی قابل بازگشت نیست. من بخوام مثال بزنم، اینایی که اهل سیگارن الان مثلا در غیر ماه رمضان روزی یک بسته، دو بسته، گاهی سه بسته سیگار میکشه، ازشون سوال کنید کی رسیدید به اینجا؟ اگر شما یک کسی رو پیدا کردید بگه من فلان تاریخ 20 سال پیش، 30 سال پیش، 2 سال پیش از روز اول سه بسته سیگار کشیدم، امکان نداره. همه اینها میگن یه رفیقی یه سیگاری به ما تعارف کرد، یه پک سیگار کشیدیم، یه نخ سیگار، بعد روزی یه دونه، بعد هفته، همینطور ادامه پیدا کرد. وسوسه‌های شیطانی همینه. تو این داستان امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید شیطان نازع الله رداء الجبریه. عزیزان من، نکته بسیار بسیار مهم نیست. اول شیطان در همین حد که من به آدم سجده نمی کنم، خلقته من طین و خلقتنی من نار، من از آتش آفریده شدم و از خاک، آتش بر خاک مقدمه، من بر آدم سجده نمی کنم. ای کاش همینجا تمام شده بود. قرآن امیر مؤمنان میفرماد نه، کارش به جایی رسید، نازع الله رداء الجبریه، با خدا طرف دعوا شد. یعنی صرف سجده بر آدم نبود، نازع الله، انسان به جایی میرسه که طرفش خدا هست، با خدا دشمنی کند. و درع لباس تعزز و خلع قناع تذلل، حاضر نشد تواضع رو بپذیرد. الا ترون، خطبه بسیار نورانی است، عزیزان خودشون مفصل مراجعه کنن، خطبه 192. الا ترون کیف سقره الله به تکبره و وضعه به ترفعه. آیا نمیبینید خداوند چگونه او رو کوچکش کرد؟ کسی در برابر خدا تکبر کنه، خدا حقیرش میکنه، کوچکش میکنه. و وضعه فجعله فی الدنیا مدحورا، تو دنیا که مطروده، چه چیزی از این بالاتر که هر کسی هر کار مهمی رو میخواد شروع کنه، تلاوت آیات قرآن، کارهای دیگه، اول سخن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه از این مطرود بودن بالاتره. و اعد له فی الاخرت سعیرا، این دنیاشه، قیامتش هم آتش. بگذارید من یه فراز دیگه این از این خطبه رو بخوانم. امیر مؤمنان میفرماد فاعتبروا، انسان ها عبرت بگیرید، به ما کان من فعل الله به ابلیس، از کاری که خدا با ابلیس کرد عبرت بگیرید، ببینید پایان تکبر به کجا رسید، عبرت بگیرید. عزیزان من، ماه ضیافت الله، ماه قرآن، ماه دعاست، ماه اخلاق. به تعبیر امام رضوان الله علیه میفرمودن اگر میخواهید بدونید روزه شما در ماه ضیافت الله قبول شده یا نه، ببینید این روزه در شما اثری گذاشته یا نه. اگر اثر گذاشته، به اون درجه کمال رسیده، تغییری کرده باشه در خلق ما، اخلاق ما. اگر آدم حسودی بودیم، اگر آدم بد اخلاقی بودیم، اگر آدم متکبری بودیم، کنار بگذاریم. خدای نکرده، من بارها این جمله رو عرض کردم، بهانه نکنیم. یا آقا به بهانه این که من روزه‌دار هستم و خسته هستم و از کار بیرون برگشتم، برای زن و فرزندش بد اخلاقی کنه به بهانه روزه‌دار بودن. من گاهی این تعبیر رو عرض کردم، ماها گاهی آبروی ماه رمضان رو میبریم، آبروی ماه رمضان رو میبریم. یعنی یه کاری میکنیم، اون کارمندی که زیر دست ما هست، زن و بچه‌ای که با ما زندگی میکنن، دعا میکنن میگن خدایا زودتر این ماه رحمتت سایه‌شو از سر ما بردار، این آقا اخلاقش دوباره درست بشه. به بهانه روزداری داره بد اخلاقی میکنه، به بهانه روزداری متکبر باشه، معاذ الله، به بهانه اینکه من روزه هستم. به هر حال امیر مؤمنان میفرماد ببین فاعتبروا، انسان ها عبرت، خدا چه کرد با ابلیس؟ اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید، عمل طولانیشو همه رو حبط کرد از بین. میدانید ما یه بحثی داریم در قرآن کریم، واژه حبط یه سلسله کارها اعمال ما رو نابود میکنه، حبط عمل. اینا موارد بسیار خاصیه، ما نمیتونیم بگیم چه گناهی تمام خیرات ما رو نابود میکنه. قرآن باید بگیم، اهل بیت باید بگیم. انسان یه عمری یه کار خیری 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال با یه گناه همه از بین بره. چه گناهی؟ چقدر باید سنگین باشه؟ مباحث قرآنی رو ببینید. مثلا غیبت حتی عمل میاد. شما 70 سال کسی آبرو جمع کرد، با یه جمله آبروی 70 سالش رو از بین بردید، عبادت 70 ساله شما منتقل میشه به اون آقا. یه موارد خاصیه، از جمله اینجا احبط عمله الطویل و جهده الجهید. الله اکبر. و کان قد عبد الله 6000، 6000 سال. ما چقدر عمرمون عبادت میکنیم؟ اگه 60 سال، 70 سال عمرمون باشه، حالا یه 50 سال هم عبادت داشته باشیم، امیر مؤمنان میفهم 6000 سال. کدام 6000 سال؟ لا یدرا، معلوم نیست آیا از سالهای دنیاست یا سالهای آخرته. سال دنیا یا سالهای آخرت؟ ابن عبدالحدید ذیل این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه میگه اگه از سالهای دنیا باشه، چون نمیدانیم امن سن دنیا امن سن الاخره، اگه از سالهای دنیا باشه، خب سالهای دنیا خیلی طولانی نیست، اما اگه از سالهای آخرت باشه چی؟ میگه سالهای آخرت، این کلام ابن عبدالحدید هست، میگه سالهای آخرت اگر هر سالش 1000 سال باشه، سالهای آخرت اگر هر سالش 1000 سال باشه، شما باید 6000 سال زبر داره 1000 سال بکنید. 6000 ضرب در 1000. اما اگر نه، این تعبیر ابن عبدالحدید هست، قرآن کریم هم داره، یومن، روزی که یه روزش 50000 ساله، اون وقت شما 6000 سال رو ضرب در 50000 سال بکنید. 6000 ضرب در 50000 سال عبادت ابلیس هست. اما همه این عبادات با چی از بین رفت؟ ان کبر ساعت واحده، از یه ساعت تکبر. یکی از اساتید بزرگوار یادم این تعبیر رو داشتن، تعبیر خوب میفرمون. گاهی میپرسیم آقا فلانی چجور آدمیه؟ میگه آدم خوبیه، خیلی آدم خوبی، حرف نداره، همه چیزش خوب، یه اشکال جزئی داره. فکر میکنه اشکال جزئیه. چی اشکال جزئیش؟ آدم متکبریه. نگو اشکال جزئی، تکبر ریشه بسیاری از گناهان هست. تکبر بود که شیطان رو زمین زد. بعد امیر مؤمنان میفرماد فمن بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیت. یه بعد از ابلیس کی میتونه به سلامت از این گناه عبور بکنه؟ با گناه تکبر. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرا به امر اخرج به منها ملکا، امکان نداره خدا یه فرشته رو به خاطر تکبر از بهش بیرون بکنه، وقت انسان رو با تکبر وارد بهش بکنه. ما کان الله، خدا اینجور نیست انسانی رو با تکبر وارد بهش بکنه، در حالی که با همین تکبر فرشته ای رو از بهش بیرون کرد. ما کان الله، بهش جای متکبری نیست. ما کان الله ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض واحدون، حکم الهی نسبت به اهل آسمان و اهل زمین یکی. به هر حال این عبارت ادامه داره، عرض کردم شاید طولانی ترین بیان اهل بیت علیهم سلام الله یا خطبه های نهج البلاغه خطبه 192 هست. اما در قرآن کریم گفتیم 56 بار واژه شیطان آمده، از جمله آیه 21 سوره مبارکه نور، یا ایها الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان. من بعضی از این آیات رو اشاره کنم. آیه 199 و 200 سوره مبارکه اعراف در حقیقت میشه با این عنوان این بحث رو مطرح کرد: راه‌های محفوظ ماندن از وسوسه های شیطانی. اگر قرآن فرمان لا تتبعوا خود، چه کار کنیم از وسوسه های شیطان محفوظ بمانیم؟ یک، پناه بردن به خدا. آیه 199 200 سوره مبارکه اعراف، آیه رو شاید عزیزان آشنا باشن: خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن المشرکین و اما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله انه سمیع علیم. اگه شیطان وسوسه‌تون میکنه به خدا پناه ببرید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قرآن میفرماید فاستعذ بالله انه سمیع علیم. پس یه راهشه که واقعا به خدا پناه ببرید. الان تو همین آیه نخوندیم 21 نور: لولا فضل الله علیکم و رحمت. خدا باید به فریاد ما برسه. اگه خدا به فریاد ما نرسه، اگه خداوند کمکمون نکنه، نجات پیدا نمی‌کنیم. رجلا عبدا اعانه الله. پس اولا به خدا پناه ببریم. جالبه، چون این آیه رو من خوندم، این آیه قبل هم یه روایت بسیار زیبایی زیلش هست، بخونم. اول آیه 199 و 200 اعراف. 199: خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن المشرکین. یک، عفو رو در زندگی، عفو گذشت رو در زندگی خودت پیش قرار بده، فرمان به نیکی ها بده، از مشرکین اعراض کن. در زیر این آیه شریفه مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه در مجمع البیان از امام صادق سلام الله علیه این حدیث رو نقل کردن، خیلی حدیث زیبایی است. حضرت فرمود جامع ترین آیه در فضایل اخلاقی این آیه هست. ما از این آیه دیگه جامع تر نداریم. فرمان به گذشت، یک، خذ العفو، گذشت تو زندگیتون پیش باشه. دو، فرمان به نیکی ها بدید. سه، اعراض. خلاصه فضایل اخلاقی تو این سه آیه است. جامع ترین فضایل اخلاقی تو این سه آیه. خب اگه بخوایم به این جامع ترین فضایل اخلاقی برسیم، راهش چیه؟ اگه شیطان وسوسه کرد، فاستعذ بالله. اگه شیطان نمیگذاره دنبال گذشت باشی، دنبال فضایل اخلاقی باشی، به خدا پناه ببر. بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه نحل آیه 98 یکی از راه‌های پناه بردن، عرض کنم، به خدا از شیطان این است که موقع تلاوت قرآن به خدا پناه ببریم. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه بقره 168: کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. مردم از اونچه در روی زمین هست، از حلال ها استفاده کنید، از پاکیزه ها استفاده کنید. و بلا فاصله ولا تتبعوا خطوات شیطان، دنبال گام های شیطان. پیداست که از گام های شیطان، یکی از وسوسه های جدی شیطان، در خوراکی ها، انتخاب غذا هست. شیطان نمیذاره ما دنبال غذای حلال بریم. اجازه بدید به این مناسبت به یه نکته اشاره کنم. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه در خطبه 114 یه نکته ای رو میفرماید. ببینید، به هر حال شیطان هم یه راهی داره دیگه. اینکه میگیم شیطان وسوسه میکنه، چی میگه که ما رو وسوسه میکنه؟ مثلا در همین آیه شریفه: دنبال گامهای شیطان نباشید، دنبال لقمه حلال. خب شیطان چرا نمیگذره؟ شیطان وسوسه میکنه. آقا چی دنبال حلال باشیم؟ حلال خیلی محدوده. ما نمیتونیم با حلال زندگیمون رو ادامه بدیم. ما حتما باید دنبال مال حرام باشیم. تقاضا میکنم عزیزان به این نکته بیشتر عنایت کنن. از وسوسه های شیطان اینه. الانم همین فضاهای مجازی که امروز شما دارید میبینید، از این فضاهای مجازی استفاده خوب میشه برد، استفاده بدم میشه برد. یکی از استفاده های خوبش همینه. یکی از آثار این بیماری کرونا، ویروس کرونا، همین شد که متدینین بیشتر رفتن سراغ فضاهای مجازی. از این فضاهای مجازی دارن الان خوب استفاده میکنن. بسیاری از مجالس مذهبی تو همین فضاهای مجازی، این مجلس نورانی در این خانه خدا از طریق همین، این یه راه استفاده خوبه. ولی استفاده بدیش چیه؟ انواع و اقسام شبهات رو هم شبهات شیطانی رو هم تو همین فضاهای مجازی پخش میکنن. از جمله یکی از حرفایی که امروز بازارش خیلی گرمه اینه، میگن آقا ما بخوایم متدین باشیم، دیندار باشیم، دینداری سخته، دینداری آدمو انقدر محدود میکنه که نمیتونه من زندگی بکنه. آقا اگه بخوایم به تعبیر قرآن فقط حلال استفاده کنیم، لقمه حلال گیر نمیاد، لقمه حلال خیلی محدوده، کار حلال خیلی محدوده. بگذارید من حداقل این یه جمله رو جواب بدم از کلام زیبای امیر مؤمنان، خطبه 114 حضرت میفرماد و ما احل لکم اکثر مما حرم علیکم. بهانه نیارید عزیزان من، مخصوصا جوانای عزیز، بهانه نکنید. آقا هر چیزی دست میزنی حرامه، 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 حرامه. کجا همه چیز حرامه؟ کی گفت همه چیز حرامه؟ کجا همه خوردنی ها حرامه؟ قرآن کریم رو ببینید، آیات روایات رو ببینید. قرآن میفرماید قل لا اجد، سوره مبارکه انعام آیه 145، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما الا طاعم یطعمه. قرآن میفرماید پیامبر به مردم بگو من چیز حرامی نمیبینم، تو خوردنی ها چیز حرامی نیست الا یه موارد استثنائیه. حرام ها استثناست، نگید ما هرچی بخواییم بخوریم حرامه. نه، استثناش چیه؟ الا ان یکون میتتون، مردار باشه، ذبح شرعی نداشته باشه، دمن مسفوها، خوردن خون حرامه، لحم خنزیر، گوشت خوک حرامه. خب عزیز من، تمام خوردنی های عالم خلاصه شد تو همین سه تا، دیگه چیزی دیگه نیست ما بخوریم؟ این وسوسه شیطانه. اصل بر حلیته. ببینید این قواعدی که ما در فقهمون بر اساس روایات داریم، اصالت الحل داریم، اصالت الاباحه داریم، کل شیئن، کل شیئن لکه حلال. امام میفرماد بر اساس این روایات ما قاعده فقهی داریم، همه چیز حلاله، حتی تعلم انه حرام، کل شیئن لکه مطلق حتی گرد فیه نهیون، تو همه چیز آزادی، مگر اینکه یه جایی بگن آقا این کارو نبادم. کل شیء لک مباح. این ستا رو یادتون باشه جواب بدید. عرض کردم امروز تو این فضاهای مجازی وسوسه شیطان همینه. اینکه ما یه آیه بخونیم لا تتبعوا خطوات شیطان، تمام شد. چیه خطوات شیطان؟ چیه وسوسه شیطان؟ چرا قرآن وقتی میفرماید دنبال لقمه حلال باشید بلافاصله میفرماید لا تتبعوا خطوات شیطان؟ شیطان وسوسه میکنه. امروز دارن این وسوسه رو تو دنیا تبلیغ میکنن، رواج میدن. آقا نمیشه از مرجع تقلید کرد، آقا نمیشه دنبال رساله رفت. چرا همش میگن حرام حرام حرام؟ کارخونه حرامسازی درست کردن، هر کاری میخوایم بکنیم میگن حرام. بی انصافی نکنید، کدام چیز همه چیز اسلام گفته حرام؟ اصل بر حلیته. هر که این حرفو زد، این سه تا حدیث، سه تا قاعده رو بهش بگید، کل شیء لک حلال، کل شیء لک مطلق، کل شیء لک مباح، همه چیز حلاله، هر کاری میخوای، حتی یرد فیه نهیون، اونا استثناست، حرام ها استثناست. قرآن میفرماد پیامبر به مردم بگو لا اجد فی ما اوه الی محر، من حرامی نمیبینم. کجا همه چیز حرامه؟ چیزی حرام نیست، یه استثنایی است. بله، مردار حرامه، ذبح شرعی نباشه حرام، گوشت خوک حرامه، این دوتا، میته حرام، گوشت خوک حرام، خون حرام. حالا تمام خوردنی ها تو عالم همین شد. شما الان میدونید مخصوصا با این تنوعی که در مأکولات، خوردنی ها و نوشیدنی ها اومده، ما هزاران هزار نوع با این تنوعات و تغییراتی که امروز دارن، هزاران هزار نوع خوردنی داریم. شما چند جور نوشابه رو میتونید نام ببرید، چند جور لبنیات رو میتونید نام ببرید، چند جور گوشت رو میتونید نام، تمام اینها حلال. وقت شما میگید آقا اسلام همه چیز حرام، کجا همه چیز حرام؟ دو مورد، سه مورد، چهار مورد حرام. بهانه نکنید، لا تتبعوا خطوات شیطان. مؤمنین، لقمه حلال استفاده کنید. تو مسائل دیگه‌ش هم همینه. حالا بحث مجال نیست، من تو بحث معاملات، آقا دنبال معاملات، ای بابا اسلام همش میگه معاملات حرام حرام، کجا اسلام همه این معاملات رو حرام کرده؟ قرآن چند موردی رو میگه؟ آقا رباخاری حرامه، کم فروشی حرامه، بله، کلا سر مشتری بگذاری حرامه. حالا تمام معاملات همین شد؟ ما دیگه هر کاری میخوایم بکنیم اسلام، کجا همه کار حرامه؟ آقا دنبال رباخاری نباشید، دنبال کم فروشی نباشید، دنبال کلاه سر مشتری گذاشتن نباشه. این چند مورد تمام تجارات شد حرام. این همه تنوعی که مخصوصا امروز در بحث کسب و تجارت هست، بحث ازدواج، آقا ازدواج همش اسلام میگه حرام، کجا همش گفت حرام؟ حرام ها کجاست؟ دنبال فحشا نباشید دیگه، چی حرامه؟ دنبال فحشا نباشید. به هر حال یکی از وسوسه های شیطان همین هست. سوره مبارکه بقره 168، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات شیطان. اجازه بدید من یه آیه دیگر رو بخونم. این بحث خیلی گسترده است. عرض کردم وقتی در قرآن کریم این همه آیات داشته باشیم در کلمات اهل بیت، ما تقریبا یه ورود به این بحث پیدا کردیم. حالا انشاءالله در روزهای دیگه این بحث رو بیشتر ادامه خواهیم داد. یه آیه دیگر رو من بخونم، سوره مبارکه اسراء آیه 27، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اونایی که دنبال تبذیرن، میدانید در اسلام راجع به اسراف و تبذیر خیلی مذمت شده، کسایی که دنبال تبذیرن کانوا اخوان الشیاطین، اینا برای اخوان الشیاطین. نمیدونم، شاید ما هیچ تعبیری دیگه در قرآن کریم اینجوری نداشته باشیم. متاسفانه امروز در جامعه ما ملاحظه میفرمایید بحث اسراف و تبذیر یک بحث بسیار بسیار گسترده است، یعنی وجود داره، میبینیم مبتلا هستن. به قول یکی از اساتید بزرگوار میفرمودن، چون میدانید ما در روایاتمون داریم یکی از دلائل فشار قبر، حالا انشاءالله این بحث رو بعداً مفصل عرض میکنم، بین فشار قبر و عذاب قبر میدونید تفاوت. عذاب قبر خب مالی عده خاص، ولی از روایات استفاده میشود. فشار قبر تقریبا مال همه ما هست، همه ما جز یه موارد استثنا، همه گرفتار فشار قبر. چرا؟ چرا؟ یکی از دلائل فشار قبر اسرافه. کدوم یکی از ماها میتونیم بگیم ما اسراف نکردیم؟ الان ببینید تو دنیا دارن آمار میدن 30%، 35% مواد غذایی دور ریخته میشه. به سفره سحر و افطار نگاه کنید چقدر غذاها دور ریز هست. این همه انسانهای نیازمند، این همه انسانهای گرسنه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. عذاب قبر خاصه، مال کفاره، ولی فشار قبر نه. فشار قبر دلایلی داره که اگر شدیم به این بحث اشاره میکنم، یکیش اسرافه. تقریبا همه ما گرفتاریم. اگه از عمرمون خوب استفاده نکنیم، اگه از مواد غذایی خوب استفاده نکنیم، عمر ما نعمت خداست. کی میتونه بگه آقا من از عمرم خوب استفاده کردم؟ کی میتونه بگه آقا من از عمرم دقیق استفاده کردم؟ هیچ مشکلی تو زندگیم از لحظه به لحظه عمرم، ما در عمر نعمت بزرگ پروردگار اسراف میکنیم در غذاها. به هر حال اینم آیه 27 سوره مبارکه اسراء عرض کردم. این بحث رو تقریبا باید بگیم تازه شروع کردیم. من دلم میخواست بحث زودتر به پایان برسه، ولی دامنش بسیار بسیار وسیع هست. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. از جوار حرم کریم اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها بدون عرض ارادت به ساحت مقدس مولایمون موسی بن جعفر نمی شود گذاشت. من که زندانی بی گناهم، کنج زندان شده قتلگاهم، در غریبی دهم جان به جانا، ای رضا ای رضا ای رضا جان، ای رضا از مدینه سفر کن، خیز و معصوم را هم خبر کن. هر دو با شاخه گل بیایید بر ملاقاتیم ای رضا ای رضا ای رضا جان، گفت مگذارید که معصومه خبردار شود ره بر حال دل دختره، ناشاد کنید بی بی جان فاطمه معصومه. لحظه آزادی پدر از گوشه زندان نبودی، ببینی کل عرش حمل فوق اربع حامل. چقدر زیبا تشبیه کرده این شاعر، میگه مثل عرش الهی چهار نفر این جنازه رو میبردن. اجازه بدید یه جمله اضافه کنم، عرض کنم بی بی جان خوب شد نبودیم، چطور میتونستید ببینید بدنی که به تعبیر روایات دفن به قیود این، لأنه اوصا به ذالک، خدا آقا وصیت کردن با گل و زنجیر دفن کنن. یه دختر آمد بدن بابا رو دید، بس مزنیدم مبریدم که در این دشت مرا کاری هست، گرچه گل نیست ولی صفحه گلزاری هست. اللهم لنا بالأبوال من ظلم حق محمد و آل محمد، بسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. به محمد و آل محمد ما رو ببخش و بیامون، پدرها مادرها گذشتگان ذوی حقوق شهدا امام شهیدان فقیه بزرگ آیت الله العظما بروز دین طریق رحمتت بفرما، علما مراجع حوزه های علمیه رهبر معظم ممید و منصور بدار، دنیا با آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. به حق صدیقه طاهره مرزا در بسترهای بیماری هستند، به حق صدیقه طاهره لباس عافیت بپوشان، دنیا با آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان، زیارتشون در دنیا شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بگردان. الى ارواح المؤمنین والمؤمنات الفاتحه مع الصلوات.